ساعت 23 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید شورای امنیت قرار است درباره آزمایش موشکی ایران تشکیل جلسه دهد. ارتش آمریکا و نظامیان عراقی ده‌ها تن را از اسارت حکومت اسلامی نجات دادند. 12 تبعی روسیه به زن ارتباط با گروه حکومت اسلامی در استانبول بازداشت شدند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید. این بخش خبری، من وحید پوراستاد هستم. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت شورای امنیت قرار است برای بررسی جزئیات فنی آزمایش موشکی ایران تشکیل جلسه دهد. آمریکا و همتایان اروپایی‌اش، بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند که این آزمایش تحریم‌های سازمان ملل متحد را نقض کرده و از کمیته تحریم‌های ایران خواستند که در این باره اقدام کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، در این باره گفته این موضوع باید با احتیاط و با در نظر گرفتن جزئیات فنی و شرایط سیاسی ارزیابی شود. چهار کشوری که خواستار تحقیق و اقدام شدند بر این باورند که آزمایش موشک عماد در تضاد با قطعنامه 1929 که در سال 2010 میلادی به تصویب رسید. این قطعنامه تهران را از انجام آزمایش‌های مربوط به موشک‌های بالستیک که قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای دارند منع می‌کند. تهران این موضوع را که آزمایش موشک جدید در تضاد با قطعنامه سازمان ملل است رد می‌کند. ایران تأکید کرده که قصد ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای را ندارد. سربازان ارتش آمریکا و نظامیان عراقی ده‌ها تن از گروگان‌هایی را که گفته شده با خطر اعدام دست جمعی توسط حکومت اسلامی مواجه بودند آزاد کردند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفته این عملیات در روز پنجشنبه در زندانی در شمال عراق در شهر هویجه انجام شده. بنابر این گزارش در این عملیات که توسط نیروهای کرد عراقی و نیروهای عملیات ویژه آمریکا انجام شد 70 تن آزاد شدند. در این عملیات همچنین 5 تن از اعضای گروه موسوم به حکومت اسلامی بازداشت و چند تن نیز کشته شدند. یک سرباز ارتش آمریکا نیز در این عملیات کشته شد که بنابر گزارش‌ها اولین تلفات ارتش آمریکا از سال 2011 میلادی بود که نیروهایش را از عراق خارج کرده بود. رسانه‌های ترکیه از بازداشت 12 تبعی روسیه در استانبول و به ظن داشتن ارتباط با گروه حکومت اسلامی خبر دادند. برابر این گزارش‌ها، واحد ضد تروریسم پلیس استانبول این افراد را در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری بازداشت کرده. این گزارش‌ها می‌افزاید که این اتباع روسیه اهالی شمال قفقاز بوده و یکی از آنها اهل چچن و سایر آنها اهل داغستان هستند. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، روز پنجشنبه در جریان یک نشست تحقیقاتی کنگره از تصمیماتش در زمان حمله به سفارت آمریکا در بنغازی دفاع کرد. در حمله به سفارت آمریکا در بنغازی در لیبی که در سال 2012 انجام شد، سفیر آمریکا و 3 تبعی دیگر آن کشور کشته شدند. جمهوری خواهان وزیر خارجه پیشین را متهم می‌کنند که درباره آنچه در لیبی رخ داد به اندازه کافی مسئولیت نپذیرفته است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خود در ادامه شنونده مجله محیط زیستی یک خانه یک زمین باشید از همکارم آزادی اسدی.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا. آزاده اثری هستم. این هفته درباره آخرین پژوهش‌ها مربوط به اثر طوفان‌ها و ریزگردها بر سلامت انسان‌ها می‌شنوید.
مسائلی هم در مورد آلودگی‌های خاک و بیابان‌زایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
یک خانه، یک زمین.
بادهای 120 روزه سیستان و طوفان‌های سهمگین گرد و خاک با سرعت بالای 100 کیلومتر در ساعت در بعضی از مناطق در زابل، هیرمند، هامون و نیمروز زندگی مردم رو هر سال مختل می‌کنه و هر سال بیماران قلبی و تنفسی و بیمارانی رو با مشکلات چشمی و بینایی روانه بیمارستان‌ها می‌کنه. ریزگردها سال‌هاست که دید افقی رو در شهرهای بزرگ ایران به خصوص جنوب و غرب کشور کاهش میده و نفس رو بر شهروندان تنگ میکنه. حالا دانشمندان پیش بینی کردند که طوفان‌های مداوم گرد و خاک و ریزگردها در سال‌های آینده افزایش پیدا میکنه. بر اساس پژوهشی تازه، این ریزگردها در بردارنده عناصر خطرناکی مثل مواد شیمیایی و مسموم کننده‌ای هستند که میتونن باعث ابتلا به آسم و بیماری‌های عفونی بشن. دیل گریفین، متخصص در زمینه میکروبیولوژی بهداشت عمومی و محیط زیست در سازمان زمینشناسی آمریکا در فلوریدا، یکی از این دانشمندانه که نتیجه تحقیقش در رسانه‌های مختلف منتشر شد. او در گفتگوی با برنامه محیط زیست رادیو فردا از شباهت‌های این طوفان‌ها میگه و مشکلات و بیماری‌هایی که از قاره‌ها و اقیانوس‌ها حمل می‌کنند. او معتقده با به هم ریخته شدن وضعیت محیط زیست در بسیاری از کشورها، احتمال افزایش انتقال این بیماری‌ها هم بیشتر شده. به گفته دیل گریفین که سالها روی موضوع طوفان‌های سهمگین آمریکا و ریزگردها پژوهش کرده، در چنین شرایطی اولین قدم باید این باشه که مردم منطقه مورد نظر آموزش ببینند.
مثلا مردم باید در شرایط اولیه جلوی دهان و بینی رو با تکه پارچه یا دستمال بپوشونن، به خصوص اگر در اطراف بیابان یا مکانهای زندگی میکنن که طوفان شن و ریزگردها با جریان قوی و قدرتمندی همراهه. درست مثل گاوچرانهای قدیم در آمریکا که وقتی به کار راه بردن گله مشغول بودن، همیشه پارچه جلوی صورتشون میبستند. وقتی شما طوفان ریزگرد دارید، شرایط حتی از این هم بدتره و نیاز ضروری تری برای محافظت از مجاری تنفس وجود
دارد. اصلا ما میتونیم طوفان‌های شن و ریزگردهای ایران رو با آنچه که در آمریکا شکل میگیره مقایسه کنیم؟
این طوفان‌ها شبیه طوفان‌های مناطق جنوب صحرای بزرگ آفریقا است که میتونن از اقیانوس اطلس هم بگذرن و به آمریکا برسن. این اتفاق هر سال میفته و طوفان‌های موسمی در آمریکا با طوفان‌هایی که از آفریقا برخاستن برخورد میکنه. طوفان‌های مشابه میتونن دریای مدیترانه را هم طی کنند و به اروپا برسند. من طوفان‌های سراغ دارم که از آفریقا برخاستند و مناطقی از آسیا و چین را متاثر کردند و بعد از گذشتن از اقیانوس اطلس حتی غرب آمریکا را تحت تاثیر خودشون قرار دادند. این یک مدل از طوفان‌های شدید آفریقاست. نوع دیگرش هم از خاورمیانه که بخش وسیعی از اون بیابونی است برمی‌خیزد. طوفان‌های شن می‌توانند در این گونه مناطق تولید بشوند، مثل طوفان‌های شن و خاک قاره آمریکا در دهه 30 میلادی که مشکل بزرگی محسوب
می‌شد. بعضی‌ها معتقدند خاک بخشی از عراق که در اثر این ریزگردها به ایران میاد ممکن آلوده باشه. جنگ عراق و ایران سالهای زیادی در این منطقه جریان داشت و همیشه در مورد آلوده بودن استانهای شرق عراق به بقایای جنگ بحثهایی وجود داشت. چطور این شرایط بر سلامت مردم تأثیر میگذاره؟
هر گونه مواد آلاینده که بر روی خاک ریخته بشه میتونه آلودگی منتشر کنه. به طور مثال در منطقه دریاچه آرال در آسیای میانه که زمینهای کشاورزی در مناطق مرتفع قرار دارند و از علفکش و آفتکش زیاد استفاده میشه. همینطور مناطق وسیعی در جنوب عراق و کویت که به واسطه جنگ اول خلیج فارس به نفت آلوده شدند. در این حال مسائلی هم در مورد آلودگی های خاک و بیابانزایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره. حتی در مناطق صنعتی نشت از یک لوله میتونه باعث آلودگی خاک بشه. بنابراین هر جا خاک باشه و این خاک آلوده بشه، این خاک همراه با تندباد جا به جا میشه و از این نظر طوفان‌های شن میتونن خطر زیادی برای انسان تولید کنن، هرچند که علت وقوع اون محیطی طبیعی باشه.
ایران چطور میتونه از افزایش این تندبادها یا ریزگردها در منطقه‌ای که میگید خطرناک هم هست جلوگیری کنه؟ آیا راه‌های آزمایش شده‌ای در این زمینه وجود داره؟
If you look at over time, there were efforts as a model for what you could do.
در طول زمان عواملی باعث کاهش طوفان‌های شن شده. بنابراین اگر خشکسالی پایان بیابه، بارش باران وجود داشته باشه، آب در ذرات خاک وجود داشته باشه و خاک سنگین بشه، به هنگام وزش تندباد با پدیده طوفان شن مواجه نخواهیم بود. اما مثال‌هایی از اون چه انسان در گذشته انجام داده وجود داره. در آمریکا در جنوب غرب این کشور که پدیده داستبال یا طوفان‌های گرد و خاک در دهه 1930 میلادی وجود داشت، درختکاری در مناطق زیادی اجرا شد. در آمریکا علت بخشی از طوفان‌های گرد و خاک در سال‌های دهه 1930 رویه‌های زراعتی کشاورزا بود. اونها پوشش طبیعی زمین رو از بین می‌بردند، شخم می‌زدند، بذر می‌کاشیدند، درو می‌کردند و بعد زمین رو رها می‌کردند و همین رویه رو در جای دیگری پی می‌گرفتند. قانون هزانت خاک در سال‌های پایانی این دهه اجرا شد تا جلوی این رویه‌ها گرفته بشه. بر همین اساس یکی از کارهایی که دولت‌ها می‌تونن انجام بدن ممنوع کردن فعالیت‌هایی است که طوفان گرد و خاک و ریزگردها رو تشدید می‌کنه.
این کاریه که میگید دولت‌ها باید انجام بدن که قاعدتاً برنامه بلند مدتی رو هم میطلبه و باید روش کار بشه، اما این موضوع زمان میبره. در طول این مدت مردم باید چیکار کنن؟
مردم باید همیشه از ماسک دهان یا پارچه برای پوشش استفاده کنند و ریزگردها رو تنفس نکنند. درسته که دائم نمیشه با این وضعیت زندگی کرد، ولی برای کوتاه مدت باید حتما این روش رو اجرا کرد.
پیشبینی این شرایط و وضعیت به مرحله هشدار و خطرناک چطور انجام میشه؟
در آریزونا و نیومکزیکو ما سیستم هشدار طوفان ریزگرد داریم. این سیستم آمد و شد وسایل نقلیه رو کنترل میکنه. در جریان چنین طوفان‌های اشیاء معلق در هوا میتونه مشکلاتی به وجود بیاره. در رادیو هم مدام این شرایط اطلاع رسانی میشه تا خود افراد در پناه قرار بگیرن یا به طور مثال دام‌هاشون رو در حفاظ قرار بدن و اونها رو از آسیب در امان نگه دارن.
به نظر شما پژوهشگران در ایران میتونن با محققای مثل شما مثلا در سازمان زمینشناسی آمریکا در ارتباط باشن و از تجربه‌های شما استفاده کنن؟
بله حتما، ما با دانشمندان این رشته در ترکیه و آلمان و بسیاری از کشورها در ارتباط هستیم. همیشه موقعیت‌هایی برای همکاری وجود داره. باید تماس برقرار بشه و منابع لازم وجود داشته باشه. تأمین کننده این منابع میتونه سازمان بهداشت جهانی باشه یا بسیاری از مؤسساتی که به مطالعات مربوط به ریزگردها نیاز دارن. در آمریکا به طور مثال بنیاد علوم ناسا در این زمینه کارهایی کرده. در جایی که قرار باشه همکاری‌های بین‌المللی شکل بگیره یا دانشمندا از کشورهای مختلف همکاری کنن، ابتدا باید منبع تأمین هزینه مشخص بشه. وقتی چنین کاری انجام شد، دانشمندا با کمک یکدیگه طرح و پیشنهاد خودشون رو آماده می‌کنن و در صورت وجود منابع این طرح‌ها رو اجرا می‌کنن. مثلا علت وقوع مشکل رو میتونن مشخص کنن، سیستم نظارت و مراقبت به وجود بیارن، سلامت انسان، آمد و شد وسایل نقلیه و کشاورزی و نظایر اون رو تأمین کنن. این امر معمولی هست بین دانشمندان و کشورهایی که با هم در این زمینه همکاری میکنن. منتها مشکل ترین مسئله همیشه پیدا کردن جایی است که تأمین هزینه ها رو بر عهده بگیره تا امکان جمع شدن و همکاری فراهم بشه.
Always the hardest thing is to find a place that'll provide funding.
نظراتتون رو درباره این برنامه برای ما بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.
مهر تایید رهبر ایران روی برجام با شروط اضافه، شرطهایی که در توافق اتمی لحاظ نشده. نظر شما درباره موضع اخیر آیت الله خامنه‌ای در مورد توافق هسته‌ای چیه؟ جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید و مخاطبان رادیو فردا یک ساعت زنده و مستقیم. برای شرکت در برنامه یا ابراز نظر ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.